بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کنم که از این درس یه مقدار تطبیقش مونده، این رو عرض کنم بعد وارد مبحث بعدی بشیم، که عرض کنم که بحث جمله خبریه و انشایی است. الدال علی المعنی الحرفی، ایشون میفرمایند که انما یدل علی المعنی الحرفی قد یکون لفظا مستقلا کما فی الحروف التي جاءت في مبحث ادات النحو و قد يكون هيئه لا يلفظ بها الا في ضمن ماده او مواد. خب ایشون بعد از اینکه ما بحث وضع شخصی و نوعی را گفتیم و عرض کردیم که وضع نوعی مربوط به هیئته، درسته که هیئت در اسماء مشتق و در کلمات مشتق هیئتشون در واقع به نحو وضع نوعی در مقابل یک معنایی وضع شده، درسته؟ حالا اینجا میخواد بگه که این هیئت معنایی که داره، یعنی معنایی که برای هیئت وضع کردیم، اینا همیشه از قبیل معانی حرفی است، درسته؟ در نتیجه ما معنای حرفی که تو اون قسمت اول گفتیم معنا یا اسمی یا حرفی، اون معنای حرفی که گفتیم در واقع فقط اختصاص به حروف مثل فی و من و الا و اینا نداره. گاهی اوقات اینجوریست که در مقابل معنای حرفی یک لفظ مستقل قرار دادیم، درسته، مثل فی، من، الا، ولی گاهی اوقات هم در برای معنای حرفی یک لفظ غیر مستقل قرار دادیم که همین هیئات میشه. هیئات لفظن اما لفظ غیر مستقل، یعنی لفظی هستن که مستقلن قابل تلفظ نیستن، باید حتما در ضمن یک مادهی تلفظ بشن، درسته؟ خب ایشون میفهمه که آنچه که دلالت میکند بر معنای حرفی قد یکون و لفظن مستقل، گاهی اوقات یک لفظ مستقله، مثل چی؟ کما فی الحروف، همچنان که در حروف این چنین است که حروف معناشون غیر مستقله اما خود حروف لفظ مستقل دارن، یعنی به استقلاله چی میشن؟ تلفظ میشن، میگن فی، من، الا، درسته؟ مانند آنچه که در حروفی است که جاءت، که در بحث ادات نه اونجا مطرح شده. خب و قد یکون و هیئتن، گاهی اوقات هم معنای اون دال بر معنای حرفی، یعنی اون لفظی که دلالت میکند بر معنای حرفی، هیئت است که لا یلفظ بها، که تلفظ نمیشود اون هیئت الا فی ضمن مادتن او مواد، که هیئت تلفظ نمیشود مگر در ضمن ماده یا مواد. مواد که میگه مربوط به جمله است، هیئت جمله، وقتی میگه زیدون قائمان، مبتدا رو میاری، خبر رو میاری، بعد در ضمنش یه هیئت جمله اسمیه هم شما تلفظ کردی. الان کل حیات التی سبقت آنفن، مثل حیاتی که گذشت، مثل حیات اسم فاعل و اینایی که گفتن، و ما یعتی فی الجملت الخبریت و الانشائیه، و مثل اون هیئت هایی که در جمله خبری و انشائیه میاد، یعنی بحث بعدی مون.
اون هیئت
هایی
که گذشت
نداشتیم، اما اسم فاعل، اسم صفت مشبه، اینا رو گفت. یه سری هم میگه الان میگیم جمله خبری و انشائیه، اینا الان مطرح میشه. ولا یخفا ان المعان التي وضعت الهیئات لها تكون من المعان الحرفیت دائما. خب ایشون میگه پس خود هیئت شد لفظ غیر مستقل، معناش هم میشه معنای غیر مستقل، درسته؟ پس مثلا در مورد حروف مثل فی و الا معناشون غیر مستقله، معنای حرفیه، اما خود لفظشون دیگه غیر مستقل نیست، یه لفظ مستقل. اما در مورد هیئات میگه هم معنا شد غیر مستقل، هم خود هیئت هم یک لفظ غیر مستقله. ولا یخفا، مخفی نماند که معانی که بحث شده از هیئات برای اون معانی همیشه از معانی حرفیه است. تکون من المعانی الحرفیه دائما. خب هیئت، هیئت همین هیئاتی که داریم دیگه. اسم فاعل، ببین فاعلونی که شما میگید این خودش به تنهایی هیئت نیست، این خودش اون هیئتی است که در ضمن ماده فاعل و لام هیئت رو من نمیتونم بگم مثلا اینجوری مثلا فیعت فعل ماضی بگیم اصلا لفظ که به کار بردی دیگه شد مستقل. اصلا بحث سر این که لفظ غیر مستقله، یعنی شما مستقلا نمیتونی تلفظش کنی. من اینکه ماده ای باشه این ماده رو بریزیم تو اون قالب، اون قالبا بعدا تلفظ بشه، هیئتا تلفظ بشه. مثلا قدیما هم گفتیم هیئت مثلا ضربه چیه، خب برای ما سخت بودی پای اول به ما بگیم، گفتن الان که دقیق میشیم اینی که نه اون نیست، درسته؟ چون یا بگیم هیئتش فعل است، وقتی میگه هیئتش فعل است نه با مادهش، در واقع هیئت فعل ماضی میشه اون هیئتی که در با ماده فاعل و لام شما تلفظ کردی، درسته؟ هیئت خودش مستقلا قابل تلفظ نیست.
هیئت رو اینجا از معنیش جدا کرد، یعنی هر کدوم یه معنی جداگانه داره.
هر کدوم از هیئت و ماده در مقابل یک معنای وضع شده. بله، وقتی تحلیل میکنیم مثلا میگیم ضربه جدا، وضعشون جداست، ربطی به چیز نداره. وقتی میگیم ضربه، این ضربه میگیم زد، زد معنا میکنه، یعنی زد آن مرد قائل در زمان گذشته. وقتی اینجوری میگیم خدمت شما عرض کنم که تحلیل که میکنیم میبینیم در این زد، در این معنای زد در واقع دو تا معناست، یکی معنای زدن، یکی هم این که این در زمان گذشته بوده، درسته؟ بفهم. وقت زدن رو از چی فهمیدیم؟ از ماده. ولی این که در زمان گذشته بوده و یه فاعل مایی داشته، این رو از چی میفهمیم؟ معنی هیئتش، درسته؟ خب الجملة الخبریه و الانشائیه. بحث بعدی در الفاظ، بحث در رابطه با وضع جمله خبریه و جمله انشائیه است. جمله عرض کنم که یا تامه است یا ناقصه، درسته؟ جمله تامه هم یا جمله خبریه یا جمله انشائی. از جمله یا ناقص است یا تام، جمله تامه یا جمله تامه خبریه یا انشائی. درست جمله ناقص درسته چی؟ مثل زیدون العالم، جمله بحثیه، جمله ناقص است، درسته؟ جمله تامه خبری یا اسمیه است یا فعلیه است یا مزدوجه. اسمیه است چی؟ زیدون قائمون. فعلیه قام زیدون، تلفن. مزدوجه زیدون قام. وقتی میگید زیدون قامه، خود زیدون قامه روی هم میشه جمله اسمیه، اما قامه به تنهایی باز خودش این جمله فعلیه، چون قامه تنهاییش برمیگرده به زید، درسته؟ میشه فعل و فاعل میشه جمله فعلیه، پس میشه مزدوجه. یعنی دو تا جمله در ضمن یه جمله
فعلیه. نه دیگه زیدون قائم که مبتدا خبر دیگه بس شبه فعل قائل داره داخلش یهو
حالا اینو بهش میگم بالاخره جمله اسمیه میگه میدونم جمله که نمیشه دیگه شبه جمله جمله دیگه نیست. خب خدمت شما عرض کنم که در رابطه با جمله ناقصه ایشون تو کتاب چیزی نفرمودن، فقط جمله خبریه و جمله انشائیه که جمله تامه هست رو بیان کردن. اینجا اختلاف هست بین آقایی که مفاد اون هیئت، یعنی بحث ما سر هیئت جمله خبری و جمله انشایی است، اختلاف هست که این هیئت برای چی وضع شده، هیئت جمله ناقصه برای چی وضع شده، هیئت صفت، هیئت صفت و مفعول، یا هیئت جمله خبری جمله انشایی برای چی وضع شده. درسته؟ حالا مبنایی که مشهور میگن، البته ایشون ظاهرا اصلا وارد بحثا نشده، اینا تو مبنای مشهور رو هم تا جایی که یادمه مطرح نکردن، فقط تعریف کردن، گفتن جمله تامه اون جمله ایست که یصح السکوت علیه. وقتی میگی زیدون قائمان دیگه یصح السکوت علیه، اما وقتی میگی زیدون العالم، زید عالم، بعد تازه میگه خب چی زید عالم چی، لا یصح السکوت علیه. و جمله تامه یعنی جمله که یصح السکوت علیه، جمله ناقصه یعنی لا یصح السکوت علیه. درست؟ بله.
چرا زیدون العالم به خاطر الف لام داشتنش یعنی جمله وصفیه شد؟
آره دیگه.
مثلا فرقش با زیدون قائمان چیه؟ زیدی که قائمان
زید یصح السکوت علیه، لا یصح السکوت علیه.
مثلا جدی معنای دو تا شیش
از کجا میاد؟ یکی نیست. زید عالم است، زید.
اونجا بگیم زید عالم است. زیدون عالمان. تمام شد جمله. اما وقتی میگه زیدون العالم، زید عالم، زید دانشمند چی؟ زید دانشمند مثلا آمد، رفت، مرد، چی شد؟ درسته؟ خب بعد جمله ناقصه یعنی جمله که لا یصح السکوت علیه، اما جمله تامه یعنی جمله که یصح السکوت علیه. بعد ایشون میفهمه که هر کدوم از این جمله، حالا ناقصه که کار ندارن، جمله تامه یا خبری است یا انشاییه. درسته؟ جمله تامه یه موقع میگه مثلا زیدون قائمون یا قام زیدون، یه موقع جمله انشایی است میگیم اذهب برو. درسته؟ لا تضرب نزن، اینا جملات چیه؟ انشایی است که جفتشون یصح السکوت علیه. متا فرق بین خبری و انشایی چیه؟ میگه در جمله تامه خبریه اون هیئت این جمله تامه خبری وضع شده است برای اخبار و حکایت از یک معنا، از یک واقع. یعنی در جمله تامه خبری یک واقعیتی اتفاق افتاده، شما داری از اون حکایت میکنی، گزارش میدی، شما گزارشگری، گزارشگر صدا و سیما. مثلا آقای زید اونجا ایستاد، اومد اونجا ایستاد، میگه زیدون قائم، میگه زیدون قام، زید ایستاد، گزارش میدی از این واقعیت که اگر مطابق بود میشه صادق، نبود میشه کاذب. در جمله تامه خبری صدق و کذب داریم، چون شما داری از یک واقعیتی گزارش میدی. خب اگر این گزارش که شما دادی با اون چیزی که در خارج هست مطابقت کرد، میگیم آقا این خبر شما، این گزارش شما صادق است، و الا چیه؟ کاذب است. درسته؟ خب عرض کنم خدمت شما که اما جمله تامه انشائیه اون هیئتش وضع نشده برای خبر و گزارش از یه واقعیت، اصلا واقعیتی نداریم، بلکه واقعیت با این جمله شما تازه چی میشه؟ یک واقعیت ایجاد میشه، یک معنایی ایجاد میشود. درسته؟ مثلا شما وقتی میگی اذهب برو، ما از چیزی گزارش ندادیم، اذهب با این کلام خودم تازه یک معنایی را ایجاد کردم. حالا اون معنا چیست؟ ایشالا در صیغه عام باید بخونیم، مثلا نسبت طلبیه هست، نسبت بحثیه هست، اون چیه؟ ایشالا اونجا بررسی میکنیم که حالا نوعا خیلی بعضی آقا میگن نسبت بحثیه هست، درسته؟ یعنی معنای این که من از تو یه چیزی را میخواهم و طلب میکنم، درسته؟ من این رفتن را از تو طلب میکنم، وصف شده برای افاده این معنا، درسته؟ که این معنا در واقع با گفتن ما تازه چی میشه؟ ایجاد میشه. این فرق بین جمله خبری و جمله انشایی است. ایشون دیگه اصلا وارد اون بحثای دقیق و عمیقی که اینجا هست نشدن، چون جاش هم نبوده. اون انشاءالله به دراسات العلیا بقوله عرب ها انشاءالله اونجا. خب الجملتو به ما لها من الهیئت تامه، یعنی التي وضعت لمعنى من شأنه ان يصح السكوت عليه على نوعين. میفهمه که جمله، بله جمله با توجه به آن چه که برای آن جمله است که بیان باشد از هیئت تامه، یعنی جمله که هیئت تامه داشته باشد. هیئت تامه یعنی چی؟ یعنی اون جمله ای که وضعت لمعنا من شأنه ان یسه هست سکوت علیه، جمله‌ای که وضع شده است برای معنایی که من شأنه، که شأنیت و معنا این است که یسه هست سکوت علیه، سکوت بر آن صحیح هست. یعنی اغلاء عرفا میشه طرف بر اون سکوت بکنه. حالا یه موقع است دوست داره ادامه بده، کار نداریم، ولی اگر روی اون جمله سکوت بکنه کسی بهش ایراد نمیگیره. بفرمایید.
من تعیین ما.
من بیانی است. کدوم من؟ من اولی لها من. من بیان از ماست دیگه. الجمله تو به ما لها، جمله با اون چیزی که دارد. اون چیز که بیان باشد از هیئت تامه.
زن انتباهش جمله انشایه میسته به سکوت درسته؟
بله بله دیگه.
حالا مثلا یه دفعه بگه برو،
برو میتونه سکوت،
کجا برم؟
آه برو دیگه، بالاخره حرفش معلوم شد دیگه، برو. درسته؟ خدمت شما عرض کنم که برو که یعنی از جا برو دیگه، این شکل کجا برم که حالا هر جا میری برو، فقط برو. بله
جمعت نظر مخاطب، خب در یه مخاطبی هستش خیلی خالی از ذهنه، متوجه نیسته، مرتبط نیسته، باید میتونیم بگیم یه جمعه بوده.
ببینید بالاخره اصل این جمله معناش روشنه، اون دیگه بحثای پیرامونیش به متعلقاتش معلوم نیست. حالا اصل این جمله چی گفت به ما مشخصه، گفت برو، دستور داد به رفتن. حالا کجا برم، کی برم، چی جوری برم، اینا نه دیگه متعلقات جمله است، اون منافاتی با بحث ما نداره. خب الان نوعین، میگه این جمله با اون هیئت تامه‌ای که دارد دو نوع است. الاول الجمله خبریه، نوع اول جمله خبریه است. و هی الجمله التي وضعت هیئتها للاخبار والحکایه ان معنا سواء اکانت اسمیتن ام فعلیتن. میفهمه که جمله خبریه جمله ایست که وضع شده است هیئتش برای اخبار و حکایت. پس چی؟ هیئتش، هیئت جمله خبریه وضع شده است برای اخبار و حکایت و گزارشگری از یک معنایی، از یک واقعی، درسته؟ سواء اکانت اسمیتن ام فعلیه، فرق نمی کنه جمله خبری شما چه اسمی باشد چه فعلیه باشد، وضع شده برای افاده اون معنای اخبار و حکایت. حالا بعد شما ممکنه دقیق بشید بعد فرق بگذارید این جمله اسمی و جمله فعلیه تو همون هیئت ها، ولی اجمالا چه اسمیه باشه چه فعلیه و جمله هم خبریه ما چه اسمی باشه چه فعلیه، میگیم وضع شده برای افاده حکایت و عرض کنم اخبار. اما باز اون معنایی که هیئت هر کدوم داره میتونه با هم تفاوت هم داشته باشه. و من خصائصها، پس از ویژگی های این جمله خبریه این است که انها تحتمل از صدق از تصدیق و تکذیب، این احتمال دارد تصدیق و تکذیب را، هم محتمل و صدق هم محتمل و کذب. اگر اون اخباری که داد، گزارشی که داد از اون واقع مطابق با واقع بود میشه صادق، نبود میشه کاذب. از ثانی الجمله الانشائیه و هی التي وضعت هیئتها للانشاء و ایجاد المعنا. جمله انشائی جمله ای است که وضع شده است، هیئتش برای انشاء و ایجاد معنا. پس معنایی نیست که من بخوام ازش خبر بدم، بلکه تازه معنایی رو میخوام با این جمله خودم ایجاد بکنم. لیت زیدون عالمون، ای کاش زید عالم بود. درسته؟ من تازه با گفتن این جمله اون معنای تمنی را در ایجاد میکنم. درسته؟ معنای تمنی رو تازه چیکار میکنم؟ ایجادش میکنم. خب، یا لعل الله یحدث امرا، شاید خداوند یک امری را ایجاد بکنه، یک بالاخره راهی برای ما باز کنه. اینجا معنای ترجی تازه چی میشه؟ ایجاد میشه، نه اینکه یک معنایی هست و ما مخواهد چی خبر بدیم. فلا تحتمل از تصدیق و تکذیب، دیگه صدق و کذب نداره که. درسته؟ من میگه آقا لا تضرب، نزن، بگیم دروغ گفتی یا راست گفتی، چیزی نیست که من بخواهد خبر بدم که شما بگی آقا دروغ گفتی یا راست گفتی، و یه چیزی از شما دارم طلب میکنم. درسته؟ کسی قطع افعل ولا تفعل، خود جملهش هم برش انشایی همشون یه مانند صیغه افعل و لا تفعل. خب صیغه البته که میگن زارن، حالا ایشالا میرسیم تو بحث امر و نهی، گاهی اوقات صیغه هم به معنای هیئت تنهاست، گاهی اوقات هیئت و ماده سر هم رو میگن صیغه. خب از ترادف و الاشتراک، یه بحث دیگری که در رابطه با مواد الفاظ مطرح میشود بحث ترادف و اشتراکه، که ما بالاخره ادله رو میخواد الفاظ در بیاریم دیگه. درسته؟ و ادله ما بیشترش هم الفاظ و احکام رو میخواد از همین الفاظ استفاده بکنیم، لذا لازم هست که حالات لفظ رو بشناسیم. گاهی اوقات میبینید دو تا لفظ اینها به یک معناست، درسته؟ مترادفن. خب اگه مترادف باشن اون وقت پس یه معنا بیشتر ندارن. گاهی اوقات نه، دو تا لفظ اما دو تا معنا داره، یعنی برای دو تا معنا واسه شده میشه مشترک لفظی، باید حواستون باشه که اشتباه نکنه. درسته؟ مشترک لفظیه و وقتی مشترک لفظی بود باید دقت کنیم ببینیم که اون به اصطلاح کدوم یکی از اون معنا یا چند تا معنا اراده شده. لذا این حالات لفظ هم جز مباحث مهمی است که باید بدانیم. ایشون میفرماید که ان من حالات الالفاظ ترادف و اشتراک لفظی، از حالات الالفاظ عرض کنم که بحث ترادف و اشتراک لفظی است. خب ترادف یعنی چی؟ ترادف یعنی لفظ متعدد ولی معنا واحد. خب یکون اللفظ متعددن و المعنا متحدا، که لیس و الاسد، لیس و اسد هر دو میگن به یک معناست، یعنی همون شیر بیابان، شیر جنگل. فان معناهما الحیوان المفترس المعروف، معناشون همون معنای همون حیوان مفترس، حیوان درنده معروفه. خب مفترس چی؟
مفترس به معنای معروف،
نه مفترس یعنی درنده، حیوان درنده
مفترس،
مفترس یعنی پاره میکنه، افترسه افترسه هو.
جا این تقسیم ها میشه برای معنا بیاریم دیگه،
کدوم تقسیم؟
چون مثلا مختصی به الفاظ نیست، باز با معنا مرتبطن، الفاظ معنا رو داریم تقسیم.
نه این با نفس دیگه، الفاظ مترادف الفاظ مشترک.
چرا مثلا اینجا میشد بگیم مثلا معانی تقسیم میشه به دو قسم، یکی اینکه یه معنا یه معنا رو دو تا لفظ داره، یه معنا رو یه دونه لفظ داره. اینجوری هم میشه تفسیر.
بله، شما چند جور میتونی غذا بخوری؟ دیگه بقیه شد نگیم.
منظورم اینه که میشد کسن تقسیم رو
میگن که میشد نیگه ولی میشد
انشالله اصول بعدی تو
رویشتی.
خب
علت خاصی داره از متحدن استفاده کرده، از واحدن استفاده نکرده؟
بلمعنه نه، متحد یا واحد. خب بله،
واحد یه معنایی میرسونه که آقا این و این در معنی یکی هست، ولی متحد یه چیز دیگر از آخر میرسونه.
نه یه چیز شد دیگه، از میدونم چی میگی. معناشون واحده دیگه، معنا واحده، معنا واحده. اون که تو ذهن شماست اینجا پیاده نمیشه. خب البته در رابطه با اینکه ما اصلا لفظ مترادف داریم، یعنی میتونیم داشته باشیم، از امکانش تو امکانش بحث کردن، بعد برفرض ممکن باشه، آیا داریم یا مدنی تو حقوقش هم بحثه. بعضی رو میخواستم بگه اصلا ما لفظ مترادف نداریم، درست؟ این الفاظ مترادفی که مطرح میشه اینا در واقع فرقهای ظریفی با هم دار. مثلا شما میگه لیس و اثر، این خب برای شیره دیگه، ولی میگن اینجوری نیست. لیس و اسد مثلا یه فرقای ظریفی با هم دارن که تو اون بحث فروق اللغات که کتاب اللغاتی که می‌نویسن با این عنوان، اونجا ها همین فرقای ظریف رو مطرح میکنن. یا مثلا میگید انسان و بشر، اینا با هم مترادف هم. یا نه مترادف اونجوری هم نیستن، یه فرقایی با هم دیگه دارن. یعنی ما همیشه به جای انسان بشر نمیگیم، به جای بشر انسان. بشر اشاره داره به اون جنبه بشری، بشره، یعنی بادل بشر است. انسان یه حیوان است که پوستش معلومه، حیوانات دیگه معمولا پوستشون پوشیده است، درسته؟ با پشم و کرک و پر و... ولی انسان بادل بشر است، مگر انسان های پشمالویی که ولی خب بالاخره یه قسمت های از بدنشون پوستش معلومه. اما انسان اون جنبه انسش مثلا از اون لحاظ، یعنی خواسته یه ویژگی دیگری که در این موجود بوده، از اون جد اسمش گذاشتن انسان. خب خدمت شما عرض کنم که یه بس وقت اشتراک لفظی. اشتراک لفظی چیه؟ اشتراک لفظی یعنی برعکس اون بالایی، لفظ واحد ولی معنا متعدد، درسته؟ لفظ واحد ولی معنا متعدد. البته ترادف رو بعید نیست داشته باشیم یه جایی. چرا؟ چون اینا که در واقع اون موقع جامعه واحد بشری که نبوده، دهکده جهانی که نبوده که، درسته؟ اون موقع حالا قبائلی بودن، هر قبیله بر خودش بالاخره زندگی میکردن و خیلی ارتباطات اونجوری هم با هم نداشتن که یه سر پیش هم باشن رفت آمدی کنن. خب ممکنه تو هر قبیله برای یک چیزی که بالاخره یه معنایی که بالاخره لازم بوده براش لفظی رو وضع بکنن، مثلا تو هر قبیله شطور بوده، خب بالاخره این شطور یه اسمی رو وضع کردن دیگه. مثلا شیر رو اینا دیدن، اونام دیدن، خب براش یه لفظی رو وضع کردن. خب این برخوش یه لفظی رو وضع کرده، اونام برخوش یه لفظی رو وضع کرده، ولی هر دو برای یه چیز بس کردن، میشه ترادف. بالاخره بعید نیست خیلی که اینجوری شده باشه. خب مشترک لفظی هم همینجور. مشترک لفظی حالا از این وره ممکنه برای یه چیزی به اصطلاح شما یه لفظی رو وضع کردید، قبیله شما، قبیله آقای رحمتی مثلا همون لفظ رو برای یه معنی دیگه وضع کرد، درسته؟ قبیله های صاحبی مثل سباهی قبیله شما مثلا همون لفظ برای معنای سومی بس کرده باشن، اینا خیلی بعید نیست نظام مشترک لفظی درست بشه. که مثال معروف چیه؟ لفظ
عین.
نه مشترک لفظی، یعنی مثلا 70 تا معنا داره. البته 70 تا معنا نیست، ظاهرا بعضیشون معنی مجازیه، معنی حقیقی نیست. حالا ایشون میگه از دو تا معنا، مثلا یکیش همین عین به معنی چشمه، یکی هم به معنی چشمه، هر دو رو میگن عین. تو قرآن هم داریم میگه درست عینان نواختان، تو بهشت میگه که دو تا چشمه که خلاصه میجوشن. خب عینان یشرب بها عباد الله، درست زیاد داریم عین داره چشمه زیاد. خب حالا اون عربستان فکرم خشک بوده، بیاب علف بوده، چشمه خیلی برشون مهم بوده، درسته؟ یا درختان انبوه، تجریم تحت الانهار. نخلص الان عربا میان ایران یه سر شمال از من باید بره، برشون خیلی جذاب. ول اشتراک لفظی هو ان یکون اللفظ متحدا والمعنا متعددا به وضع مستقل. هر کدوم از اینها، یعنی در واقع از این معانی به وضع مستقل عرض کنم که این وضع شدن، درسته؟ یعنی مثلا یه قبیله این رو برای چشم وضع کرده، یک قبیله دیگری برای چشمه وضع کرده، اینا ربطی به هم نداشته. کم این مثل لفظ این فانه مشترک بین معان، که مشترک است بین چند تا معنا، منها العضو المعروف، یکی از معانی عضو معروف است یعنی چشم. و محل ما ينبع من الارض، و محل آن چیزی که می جوشد از زمین، فیحتاج استعماله فی ای منها الى قرینه معینه. ما در مشترک لفظی باید قرینه معینه بیاریم. چرا معینه میگیم؟ چون بالاخره این لفظ برای چند تا معناست دیگه، یه قرینه بیار که تعیین کننده باشن. اگر شما این رو به معنای چشم به کار میبری قرینه باید بیاری، درستی؟ اگر معنای چشم به کار میبری با قرینه بیاری. عینان نواختان، وقتی میگی نواختان میفهمی که چشمه رو داره میگه. عینان یشرب بها، درستی؟ خب اما بگی که اما عینی فمصحت، اما چشم من پس بیدار است، خواب به چشمم، چشمه رو که نمیگه، چشم رو داره میگه. خلاصه با صد و زیل و حواشیش ما یه قرینه میفهمونی که مراد چیه، بهم میگه قرینه معینه. چشم و هنها که نه اون آخر من الاشتراک، ایشون میگه حالا ما که بحث به اینجا رسید بذار یه اشتراک دیگر رو به شما معرفی کنیم، و اونا مشترک معنوی. مشترک معنوی چی بود؟ ببینید در مشترک لفظی گفتیم لفظ واحد، معنا متعدد. در مشترک معنوی لفظ واحد، معنا بازم واحد، اما مصادیق معنا متعدده. مثل لفظ انسان، انسان مشترک معنوی است، انسان لفظ واحده، معناش هم واحده، ولی مصادیق متعدد داره، زید و بکر و عمرو فلان. و هناکه نوع آخر من الاشتراک یقال له عن اشتراک المعنوی، که بهش میگیم اشتراک معنوی. و هو ان یکون اللفظ موضوعا لمعنا کلی جامع بین افراده، مثل رجل. خب مشترک معنوی در کجاست؟ در جایی که لفظ ما وضع شده باشد برای یک معنای کلی جامع بین افرادش باشه، چون لفظ واحده معنا هم واحد ها، یعنی یک معناست، متو اون معنایی که داره یه معنای کلیه، چون معنای کلیه لذا افراد داره دیگه، الکلی ینطبق علی کثیری، مثل لفظ رجل. و الفرق بینهما، فرق بین این دوتا چیز، یعنی بین مشترک لفظی معنوی، این است که انه فی المشترک لفظی کانت المعانی متعدده بخلاف المشترک المعنوی، در مشترک لفظی معانی متعدده برخلاف مشترک معنوی که یک معنا بیشتر نیست. فان المعنا فیه متحد الا ان افراده تتعدد، در مشترک معنوی معنا واحد است لکن افراد اون معنا چیه؟ متعدده، مصادیق زیادی دارد، و الا معنا یک معنا بیشتر نیست. بله بله.
و محل جایی که
میجوشد از زمین، چشمه. اون محل، محل اون جایی که میجوشد از زمین، محل ما، ما رو به چه معنی بگیریم؟ محل چیزی که میجوشد از زمین،
محل چیزی
که بیان باشد از زمین،
بیان باشد از آبتی بشه.
آب که نگفتیم من الما محل آن چی که
تو محل آب رو میگن چشمه دیگه، تو میگه محل چی؟
میدونم عبارت در ما چشمه رو که میدونیم چیه، از لفظ در بیر. محل چیزی که میجوشد از زمین،
یعنی همون چشمه.
چون محل آب اونجا، از اونجا آب میجوشد میگن چشمه دیگه.
به جای آب گفته ما، محل چیزی که
شاید من بودش هر
چیش میگه. آه راست میگه، آره ممکن از این بابا. خب تطبیقات رو دوستان بیارم از سریع بگم. ایشون میگه در اسم فاعل ما یک ماده داریم، یه ما یشار و الیه به فا و عین و لا. چرا میگی یشار و الیه؟ تو بالاخره ماده که فقط فاعل و لام نیست که، بالاخره این همه اسمای فاعل داریم، هر کدوم یک ماده ای داره. ول هیئه، هیئتی داریم. هیئت چیه؟ هیئت هم یه ما وضع لان یدل علی حدوث الماده المنتسبه الی ذات صدورن که زارب او حلولن که عالم او ایجادن که خالق. ببینید ایشون عبارت رو عرض کردیم، چون چاپ جدید تغییر دادن عبارت جدیدشون رو، ای کاش که این تطبیق اولم اعمال میکردن، درسته؟ چون تو عبارت شما چی بود در مورد اسم فاعل؟ گم یشار الی به نسبتون، درسته؟ نسبت نه یه چیزی داشت، عبارت بیاری. هیئت اسم فاعل چی گفت؟
نسبتون صدوریتون او حلولیتون بین ذات و حدث.
بین ذات و حدث. خب که ما گفتیم صدوری حلولیه هم نباید میگم، صدوری حلولیه مربوط به ماده است، مربوط به هیئت. خلاصه هیئت رو همونجوری که خودشون هم گفتن، گفتن هیئت معنای حرفی داره. وقتی میگیم معنای حرفی داره، یعنی هم معنای نسبت، درسته؟ لذا اینجا عرض کنم که مثلا اینجوری باید باشه، ولی هیئتو هی ما وضع لان یدل علی نسبت. این تطبیق اینجا، این همون عبارت قبلی رو آورده، بعد اینجا عبارت چی میشه؟ عوض میشه. خب حالا این چیزی که قبلا گفتن اینه، میگن هیئت وضع شده است برای که دلالت کند بر حدوث ماده‌ای که نسبت داده شده است به یک ذاتی. حالا انتصابش یا از جهت صدوره، مثل زارب میگه هیئت در زاربان، هیئتش مادهش که همون زدنه، هیئتش وضع شده برای حدوث اون ضرب که این ضرب نسبت داده شده است به یک ذاتی، به یک شخصی. از جهت صدور یعنی از جهت اینکه این ماده از این شخص صادر شده. ضارب یعنی زننده. اون هیئتش چیه به ما میفهمونه؟ هیئتش ما میفهمونه این ماده یعنی زدن از یک ذاتی صادر شده است. این رو ما از هیئت میفهمیم، درسته؟ که بهش میگیم اسم فاعل، یعنی میگیم زننده، این آقا زننده است، زده شده نیست، درسته؟ زننده است. خب آهولولن، آهولولن عطف بر صدورنه، یعنی گاهی اوقات این هیئت اسم فاعل دلالت میکند بر حدوث اون ماده از ذات از جهت حلول. از جهت حلول یعنی چی؟ یعنی این ماده بر این ذات، بر این شخص وارد شده است، حلول کرده، درسته؟ کل عالم، کل عالم الان این هیئت عالمون، هیئت عالمون دلالت میکند بر این که این علم که ماده ماست انتساب دارد به این شخص. متأثر چه نوع انتسابی؟ حلولاً، یعنی این علم بر صفحه ذهن او نقش بسته است، حلول کرده است. درسته؟ مثلا طرف میگه خدا در من حلول کرده. او ایجادن یعنی چی؟ یعنی شما یه هیئتی داری که این هیئت دلالت میکنه برای اینکه این ماده انتساب دارد به این شخص. از چه جهت؟ از این جهت که این شخص ایجاد کننده اون ماده است. کل خالق، خالق یعنی ایجاد کننده، یعنی خلق را ایجاد کرده است.
تو ترجمه شد
که حدوث ماده بر پیدایش مادهی که انتساب دارد به یک شخصی. حالا این انتصاب به شخص متفاوته، گاهی اوقات صدورنه، یعنی چه ارتباطی به این شخص داره این ماده؟ انتصاب یعنی ارتباط داره با این. چه ارتباطی با این شخص داره، با این ذات داره؟ گاهی اوقات ارتباطش به این معنی است که صدورنه، یعنی از این شخص صادر شده. گاهی اوقات حلولنه، گاهی اوقات ایجادنه. نمیشه
زاره با
تقیش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.